بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدت ذلو مورخه 23/1382 مطابق با 9 ربیع الثانی 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام الکفر.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله نهم درباره شرطیت یسار در صحت عقد نکاح و کفاعت بود. آیا یسار و قدرت بر نفقه دادن شرط صحت عقد است یا نه؟ مشهور قائل به عدم شرطیت شده بودند و ما هم ادله رو ذکر کردیم، ادله بسیار قوی و محکم دارد، هم از آیات قرآن هم از روایات مختلف، که میگوید قدرت بر نفقه شرط صحت عقد نیست. بریم سراغ ادله قائلین به اشتراط. اونها به دلائل ضعیفی استدلال کردن که جوابش روشن است. عمدتاً سه دلیل اینها گفتن. دلیل اول استدلال کردن به آیه شریفه قرآن، به آیه 25 سوره نساء، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم. من لم یستطع منکم طولا یعنی توانایی نداره، یعنی مهر نداره بده، نفقه نداره. کسانی که توانایی ندارن نکاح نکنن، برن سراغ کنیزان که هزینه اونها بسیار سبکتر و نکاح با اونها آسان‌تر است. و ای بسا مولا نفقه اونو بده، ولی مولا کار میکنه، نفقه را از مولا میگیره، شوهری هم داره مجانیه دیگه، یه همچین حالتی. بنابراین اگر توانایی بر مهر و نفقه نداری، به سراغ ما ملکت ایمانکم برید. گفتن این دلالت میکند بر این که باید طول توانایی برای نکاح داشت، بنابراین یسار شرط است، لازمه کفاعت یسار است، یعنی قدرت بر نفقه و مهر. اون آیه 33 سوره نورم که دیشب دیروز خوندیم میتوان بهش استدلال کرد. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اونهایی که لا یجدون یعنی توانایی ندارن بر مهر و نفقه، اینا دست نگه دارن تا بی نیاز بشن، یعنی یسار پیدا کنند. این آیه ایست که اولین استدلال کردن، دومی را ما اضافه کردیم. و اما جواب از این ظاهره، استطاعت یه وقت استطاعت عرفیه، یه وقت استطاعت شرعیه. اگر آیه استطاعت عرفی رو بگوید دلالتی بر بحث ما نداره. معنیش این نیشه اگر شما توانای عرفی نداری زن بهتون نمیدن. چرا؟ چون نفقه و مهر نداری، نمیدن. نه اینکه جایز نیست، عدم استطاعت عرفی یعنی نمیدن، عدم استطاعت شرعی یعنی جایز نیست. آیا من لم یستطع منکم طولن، عدم استطاعت عرفی را میگوید یا عدم استطاعت شرعی را؟ ظاهر عدم استطاعت عرفیه، معنیش این است اگر توانایی عرفی نداری شما رو زن بهتون نمیدن، زن آزاد، چون قدرت بر مهر و نفقه ندارید برید سراغ ما ملکت ایمانکم. بنابراین هیچ دلالتی بر بحث ما نداری. وقتی دلالت داری که عدم استطاعت شرعی باشه، یعنی کسی که شرعاً به خاطر نداشتن نفقه قادر بر عقد ازدواج نیست، سراغ ما ملکت ایمانکم بره. آیا واقعا این آیه ناظر به استطاعت شرعی است؟ نه، اصل در استطاعت، استطاعت عرفیه است نه استطاعت شرعیه. اصل در آیه بیان حکم رو موضوع عرفی، حکم شرعی بر موضوع عرفی. یعنی اگر توانای عرفی نداری حکم شرعی شما این است سراغ ما ملکت ایمانکم برو. ظاهر آیه اینه دیگه، الفاظ هم که استطاعت که یک اصطلاح شرعی نداره، استطاعت ما استطاعت عرفی. پس این آیه اصلا بیگانه از بحث ماست بکلی. و اما دلیل دومی را که استدلال کردن، روایتی است از امام صادق علیه السلام. بله، چرا؟ نهی تحریمیش این است که فیترک الحرائر و یتزوج المملوکه. در تقدیر دیگه فهم ما ملک ایمانکم یعنی یترک الحرائر و یتزوج المملوکه. و اما دلیل اونم همینطوره، اونم استطاعت عرفیه. لم یجد، لم یجد عرفیه، نه لم یجد شرعی. و اما دلیل دوم یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، این حدیث 7 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح. در این حدیث امام صادق علیه السلام می فرماید ببینید، روایت عن سندی ابن محمد شخص ثقه، عن امان ابن عثمان شخص ثقه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی شخص مجهولی است. عبدالله ابن الفضل الهاشمی مجهول الحال است، بقیه رجال سند ثقاتن، اما این یه دونه مجهوله. عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال ابو عبدالله علیه السلام الکفر ان یکون عفیفا و عنده یسار. الکفر ان یکون عفیفا و عنده یسار. کف آن است که اون زن عفیفه باشه، اون مرد عفیفه باشه، آلوده به زنا نباشه و یسارم داشته باشه، یسارم داشته باشه. خب ظاهر این حدیث دلالتش به نظر میرسه خوب باش، اما اشکالی داره سندن و اشکالی داره دلالت.
همین آیه است.
بسیار خوب، دنبال هم خیلی خوب، خیلی خوب. و اما اشکال سندی این اسماعیل ابن فضل عبدالله ابن فضل هاشمی است. عجب این است که آیون در کتابهای استدلالی میگن این روایت سندش ساقط بل ارسال، مرسله نیست، مسنده است، راوی مجهوله. بنابراین اشکال سندی داره. یه حدیث هم که بیشتر نیست، تضافری، تکاثری، تواتری نیست. از این نظر این دلیل ثابته. و اما از نظر دلالت ما اینا حملش میکنیم بعد استحراب. چرا؟ چون یه همقرینی دارد عفیف، عفیف بودن شرط صحت زوجیت نیست. مردی آلوده بی‌عفتی بوده، حالا میخواد ازدواج کنه، ازدواج باطله. فرمودن سراغ کسی بری شرابخوار نباشه، زانی نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه، اینا جز مستحباته. حتی زن اگر العیاذ بالله زانیه باشد نکاش باطل نیست. مشهورات به زنا رو گفتن بعضیا باطل، ما هم احتیاط واجب میکنیم. مشهورات، نه کسی که مشهور نیست. بنابراین شرط عفت از شرایط واجب نیست بلکه از شرایط مستحب است. و در کنارش یسار اون هم قرینه می شود از باب وحدت سیاق، که اون هم شرط استحبابی باشد نه شرط وجوبی. این هم دلیل دوم ضعفش. و اما دلیل سوم، چسبیدن به قاعده لازره. میگن این زن ضرر میکنه اگر با این مردی که هیچی نداره، آسمان جل، به تعبیر مردم در تمام آسمان ها هفت آسمان یک ستاره هم نداره این بیچاره. خب این ازدواج با چنین مردی ضرر، و قاعده لازرر میگه باطل. و اما جواب این استدلال خیلی سسته. اولا یه فرض مسئله این است که زن عالمن آمدن اقدام میکند، در این صورت که قاعده لازرر نداریم. قاعده لازرر ما اونجاییست که غافل باشه، بی خبر باشه. مثل اون مردی که آمد خدمت پیغمبر اکرم، بله زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله زوجنی، سابقا هم حدیثش خوندی. پیغمبر فرمود کی آماده است با این زن ازدواج کنه؟ یه نفر بلند شد فرمود چی داری؟ از کدی چی ندارم، با یه مهریه باید بیاری، یه انگشتر آهنی بیار. ندارم. فرمود قرآن بلدی؟ بله یه مقدار بلدم. فرمود همون تعلیم قرآن رو نسبت به این همسر محریه او قرار دادیم. زوجتکها بما معک من القرآن. خب این زن آگاهانه آمد زن این مرد شد، میفهمه چی نداره، فقط چیزی که داره 4 تا سوره قرآن حفظ است. خب کسی که اقدام کرد وقت لازرر میاد شامل حاله این میشه؟ نه. هذا اولا. ثانیان این حد اکثر مثل قبل مقرون شده این زن. شما در بیع قبلی قائل به خیارید یا قائل به بطلان؟ بله قائل به خیار هستیم، نمیگیم بیع قبلی باطله. فوقش این است تدلیس شده، در تدلیس قائل به خیار تدلیس است یا قائل به بطلان؟ خیار تدلیس. اگر میداند که خودش اقدام کرده، اگر نمیداند مقبول شده و تدلیس شده، حد اکثر این است که یه خیار میاد. اما این که بگیم باطله، نمیتوانیم بگیم باطله. اقدام وقتی بکنن، بله خودش آگاهانه اقدام به ضرر خودش کرده. کسی که حاضر بشود خیار بیع قبلی بکنه، میگه میدونم مقبولم، اما دلم میخواد به این آقا کمک کنم، جنس یه تومنی رو 10 تومن میخرم، دلم میخواد مقبولم، دلم میخواد. این که دیگه خیاری نداره، آدمان آمدن اقدام کرده بر قبل یا تدلیس نیست، اقدام کرده. اونجایی هم که نمیدانه یا خیال قبله یا خیال تدلیس، هر کدام باشه بطلان نیست. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا چی؟ این که ادله قائلین به شرطیت بسیار ضعیف است و ادله قائل به عدم شرعیت بسیار قوی است. آیه روایات عدیه توائف متعدد از احادیث. بقیه هنا شیعون بخشیم این اشاره به هم استاد عرفی نشری ظاهر لفظ مصادیق عرفیه. ما حتی در باب استطاعت حج هم همین میگیم لله علی الناس جل بید من استطاع الهی سبیلا، ما میگیم اونجا هم استطاعت عرفیه. کسی توانایی داشته باشه عرفن، این حقیقت شرعیه نداره استطاعت. بقیه هنا شیعون و اون مطلبی است که امام قدس سره الشریف در اون زیل مسئله آورده ام که اگر ولی صغیره را نکاح کند به مردی که قادر بر نفقه نیست، آیا باطل است یا باطل نیست؟ تعبیر امام اینه ایشون میگن نعم لو زوجت صغیرت ولیها به غیر القادر علیها، علیها یعنی بر نفقه، لم یلزم العقد علیها فلها الرد. عقد لازم نیست یعنی چی؟ یعنی خیال داره یا فضولیه؟ ظاهرش این است که خیال داره، چون میگن فلح الرد لأن فیه المفسده. خب لازمه کلام ایشون چیه؟ این است که اگر تزویج کند صغیره را، با این حال این مفسده داره و چون مفسده داره صغیره کبیر که شد میتوانه فسخ کنه. مقصد یعنی ضرر، یعنی ضرر داره. خب در اینجا عرض ما این است که دایره ولایت کجا؟ دایره ولایت مصلحت در غیر مورد مصلحت ولایت نیست. وقتی ولایت نباشه عقد فضولی می شود. بنابراین وقتی بزرگ شد و کبیر شد و بالغ شد یا باید اجازه کنه عقد فضولی را، یا اگر اجازه نکرد باطل. نه این است که ولایت داره شرطش مثلا مشروط است لزوم به مصلحت، نه، اصل صحت عقد مشروط به مصلحته. ولی حق نداره اموال صغیر رو به مقصده صغیر بفروشه، باطله، فضولیه. بعدم کبیر شد اجازه داد، داد نداد، نداد. ظاهر عبارت امام شاید این است که خیار فصل داره. عرض ما این است که نه فضولیه، کاری انجام نشده، عقدی حاصل نشده، بعدن باید اجازه بیاد. ثمرش کجاست؟ بفرمایید ببینم کجا ثمره این دوتا. اگر بگیم عقد حاصل شده بعد خیار فصل داره، یا بگیم فضولیه بعد باید اجازه بده، فرق بین هما چیه؟ نه، خیار فصل شده بالغ شد، خاص فصل میکنه، نخواستم فصل نمیکنه. اگر خیار فصل باشی معنیش این عرض صحیحه، محرم میشه بهش، با مادرش محرم میشه، مادر زنه، خواهرشو نمیتونه بگیره، خواهر زنه، تمام آثار محرمیت پیدا میشه. بعد ارث هم میبره. اما اگر فضولی باشه هیچی به هیچی، هنوز کاری انجام. عقد فضولی یعنی نوشتن یه سند بدون امضا. این بهترین تعبیر است که برای عقد فضولی میشود کرد. به خاطرتون بسپارید، سابقا هم گفتم عقد فضولی یعنی یه سندی دفترخانه نوشته بدون امضا. سند بدون امضا یه چیزیه، هیچ، مانند جسم بدون روح. اینی اخلاق و منتین که حیات تیر، این که تیر نی، فانفخ فیها، اجازه اینه، فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله. عقد فضولی سند بدون امضا، جسم بدون روح چیزی نی. پس با این شد که فضولی بوده باشد، مگر اونجایی که مصلحت صغیر، دیروز مثال زدیم، صغیریست که هیچ کسی نگهش نمیداره، میفته کنار کوچه از بین میره، خب برای حفظ جانش میگیم بابا بردار، میگه من برمیدم به شرط این که اینو ازدواج پسرم در بیارم، میگه عیب نداره، جانش بالاخره در خطره، اینجا مصلحت صغیر است و بردارند و عقدش رو هم بخونند. و اما گفتیم ما ولایت ندارم، الان هم میگیم ولایت ندارم فضولیه. ما میگیم اصلا ولایت پدر جد در عصر زمان ما نسبت به صغیر و صغیر نسبت به نکاح نیست. برای نکاح در زمان ما یه وضعی پیدا کرده که بچه ها بزرگ شدن تحمیل پدر و مادر غالبا نمیپذیرند و مصلحت هم نیست. در زمانهای قدیم هرچی انتخاب پدر و مادر بود مقبول فرزندان بود، حالا نه، اون وقت پدر سالاری و مردم سالاری، امروز فرزند سالی و سالاری و بچه سالاری. و اما مسئله دهم مسئله مهمی است دنبال این مسئله. من اگر این مسئله مهم نبود فردا رو تعطیل می کردم، اما این محل ابتلاء ایام ما ازتون این مسئله رو خیلی سوال می کنن. این مسئله رو ما امروز و فردا، یه تکش میگم امروز فردا تمامش میکنم انشاءالله، روز وفات حضرت معصومه، رحلت حضرت معصوم سلام الله علیه هم هست. قبلش هم این آقای فیض‌آبادی یه توسلی هم پیدا میکنه، یه همچین مجلس روزه هم هیچ کجای قم فردا پیدا نمیکنه، یه همچین جمعیت علما نشسته باشند و این بهترین توسلی که ما خواهیم داشت و مجلسمون هم ختم به خیر میشه. یه مسئله مهم مورد ابتلا رو هم انشاءالله میخونی. من این چند روز همونطور که میبینید کسالت داشتم رو، ولی خودم رو کشیدم که این مسائل رو به آخر برسونیم و بخونیم. و اما مسئله ده مسئله دهم عبارت تحریر الوسیله مفصله، من عنوان مسئله رو میگم. مسئله دهم فرع مسئله نهمه، آن این است که زوج متمکن از نفقه بود، اول نکاح یسار داشت، چیزی نگذشت و شکست کرد، مؤثر شد یا نه تصادف کرد و تو خونه افتاد و کسب و کار تعطیل، مؤثر شد یا پیر و ناتوان شد، مؤثر شد. بعد از ازدواج، بعد از مدتی، فرض کنیم بعد از 20 سال و بعد از یه ماه، این صاحب یسر صاحب عسر شد. این دو حالت داره، ببخشی نمیگیم دو حالت داره، یه حالت مسئله همین که صاحب عسر شده. آیا اونهایی که قائل به شرطیتن در استدامه هم قائل به شرطیتن و میگن باطل میشه یا زن حق فصل داره، یا میگن نه ابتداعا شرطه، در استدامه شرط نیست؟ این یه صورت مسئله است. صورت دومی که در این مسئله امام ذکر کردن این است که این آدم هنوزم یسار داره اما نفقه زن رو نمیده. این مسئله امروز محل ابتلا خیلی هست، زیاد سوال میکنن. شوهر ما رو ول کرده رفته، با اینکه توانایی هم داره نفقه نمیده. آیا کسی که نفقه نمیدهد حاکم شهر اتمام حجت به اون میکند که یا بیا نفقه بده یا طلاق بده؟ اگر نداد با درخواست زن حاکم شهر طلاقشو میدهد یا نه؟ امام مانند اکثر میفرمایند بله. در صورت سابق که خب ما یه سال در ابتدا شرط ندانستیم، در استدامه هم شرط نمیدونیم، اما در این صورت دوم مسئله که یسار داره، آدمان آمدن نفقه نمیدهد، آیا زن اگر راضی نباشه میتونه به حاکم شهر بره طلاق خودش رو بگیرد یا نه؟ امام میگن حاکم شهر در صورت تقاضای زن او رو الزام به انفاق میکنه، اگر انفاق نکرد اموالی داره، اموالشو میگیره به این زن میده به اندازه نفقه، اگر نه توانایی داره حاکم شهر اموالشو بگیره، رفته یه جا، خیلی هاشون ول میکنن بیرن آمریکا، اروپا، نه به این زن چیزی میفرستن نه طلاقش میدن. در اینجا حاکم شهر خودش اقدام میکنه و طلاق این زن را در صورتی که درخواست بکند میدهد و بعد از عده میرود شوهر میکند. خب حالا دسترسی نداره زندانش کنه و تازه زندان نون نمیشه برای این زن، نان و آب نمیشه. میگه تو زندان میمونم، جای منم تخت و بخت خوبه تا این زن موهای سرش مثل دندانش سفید بشه. خب بریم اول سراغ صورت اولای مسئله. صورت اولای مسئله این بود، اولا این جمله رو من لازمه بگم قبلن، این دو فرض تو کلمات علما از هم جدا نشده، امام جدا کرده، صاحب جواهر هم اشاره داره، اما در کلمات علما بقاءً اگر داره نمیدهد چه کنم، این صورت دوم روشن در کلمات علما پیش اولی رو گفتن که یسار بقاءً مثل حدوثنه یا نه. و اما از نظر کلمات علما در مسئله اولا داریم بحث میکنیم، این است که اگر عدم یسار تجدد پیدا بکند و زوج عاجز از نفقه بشود، مشهور و معروف بین الاصحاب عدم جواز فسخ. حدوثن هم قائل نبودن، بقاءً هم قائل نیستن، ولی از مرحوم ابن جنید نقل کردن ان لحل خیار، ان لحل خیار. از کسانی که این شهرت رو نقل کردن صاحب مسالک در مسالک جلد هفتم صفحه 407، کشف اللسان جلد هفتم صفحه 91. مرحوم محققم در شرایط داره، متن جواهر دیده باشید داره، میگه فیه روایتان اشهر و هما، این که فسخ چیزی نیست. این هم اگر بخواهید چون متن جواهره، جواهر جلد 30 صفحه 105 این مسئله رو عنوان کرده است. نظر صاحب جواهرم میگه شرط نیست بقاءً، همونطور که حدوثن یسار شرط نیست. در اینجا چند تا استدلال شده، من این یکی دو تا استدلالش رو بگم، بقیهش میمونه با صورت دوم مسئله که مهم صورت دومه برای فردا. و اما دلیل اول قیاس اولویت مسالک، مسالک جلد 7 صفحه 407، جواهر جلد 305 بود. و اما دلیل اول این است که قیاس اولویت جلو بکشیم، بگیم آقا وقتی حدوثن شرط نبود بقیده ما بقاءً به طریق اولا شرط نیست، بقاءً به طریق اولا شرط نیست. ما مبنای خودمون میگیم، ما مبنای خودمون میگیم، بنابراین رو مبنای ما که حدوثن شرط نبود بقاءً هم به طریق اولا شرط نیست. دلیل دومی که استدلال کردن، استدلال به استصحاب کردن، گفتن زوجیت که بود یسار تبدیل به ایثار شد، این تغییر حالات موضوع که عوض نشده، مرد همون مرد، زن همون زن، سابقا یسار داشت حالا ایثار دارد. شک داریم نکاح لازم نکاح جائز توأم با فصل شد یا نه؟ چه میگیم؟ استصحاب بقای زوجیت لازمه میکنیم، زوجیت لازمه را استصحاب میکنیم، موضوع عوض نشده، تغییر حالات، فسخ نبود، الان هم فسخ نیست. ولو ممنای قائلین به شرطیت، شما شرطیت خصوصا قائل بودید، اما بقا هم دلیلی بر شرطیت نداریم، استصحاب میکنیم اون باقا. خب این استثناء به عقیده ما درسته یا درست نیست؟ نیست به عقیده ما، چون استثناء در شبهات حکمیت در حکم خدا شک داریم، اما در وجود خارجی این زن اون مرد سابقا یسار حالا احسار هیچی شک نداره، موضوع یقین داریم. نمیدونیم حکم خدا به جواز فسخه یا نه. کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدانند مثل ما، اینجا میگیم استصحاب دلیل نمیشه، اما قیاس اولویتی که داشتیم بسیار خوب بود. بقیه ادله مسئله و همچین صورت بعد برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله. کدام نه؟